قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. برای سلامتی و تأجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز هفتمین روز از انجمن و محفل و روز جمعه است و تعلق دارد به وجود نازنین و مقدس امام زمان. از خدای منان تقاضای من این است که برپایی حکومت عدل آن بزرگوار را بر ما منت بگذارد و جهان را به برکت وجود آن عزیز بزرگوار از همه آلودگی ها انشاءالله نجات عنایت کنه. قاعده طبیعی در بحث ما این بود که به دنبال موضوع فلسفه عبادات ما بر اساس روندی که بحث داشت امروز هم در رابطه با فلسفه زکات سخن بگیم، اما مسئله انتصاب روزهای جمعه به وجود مقدس منجی عالم سلام الله علیه اقتضا می کند که نکته ها و مطالبی رو در ارتباط با وجود آن بزرگوار من تقدیم کنم و عرض ادبی داشته باشم به پیشگاه آن حضرت. در اینکه دنیا الا ولابد به زودی متوجه این واقعیت در سر تا سر خودش خواهد شد که بشر نخواهد توانست مشکلات اساسی موجود در زندگی خودش را حل کند، هیچ جای شک و نگرانی نیست. اما در این که اگر بنا باشد دنیا با یک تحول بزرگ روبرو بشود، این تحول از کجا باید آغاز بشه؟ چه کسانی باید در این تحول بزرگ نقش ایفا کنند و هدف از برپایی این تحول چیه؟ خیلی بحث هست، سخنهای فراوانی گفته میشه که اصلا آیا انقلاب و تحولی لازمه که در دنیا به وجود بیاد یا نه. اونهایی که تخصصهای بالای روانشناسی اجتماعی دارند معتقد به این هستند که دنیا در تب و تاب یک تحول بزرگ به معنای واقعی داره به سر میبره و هرچه علم بشر افزایش پیدا میکنه و معضلات فکری بیشتر حل میشه و امکانات بهینه‌ای به وجود میاد که بشر را در معرض تابندگی از نظر علمی قرار میدهد، مجهولات بشر داره با سرعت از بین میره، مبدل میشه به علم و آگاهی و دانش و کم کم داره یک مسئله کاملا جا میفته در دنیا که واقعا به صورت انفجاری بشر از نظر علمی داره پیش میره. مقایسه کنید زمان 40 سال قبل را از نظر علمی و جامعه و دنیا با الان. آیا واقعا این روند سریعی که بشر از نظر علمی تو این 40 سال اخیر طی کرد، قبلا در 40 سال قبلش هم همینقدر رشد در علم بشر به وجود آمده بود؟ نه. واقعیت رو اگر ما نگاه کنیم میبینیم بسیار کند بشر از 80 سال قبل تا 40 سال قبل جلو آمد. اگرچه متوقف نبود، حرکت داشت، علم زمینه های خوبی رو به وجود آورد برای اینکه تحولات بزرگ به وجود بیاد، اما خودش کند پیش رفت. در طول 40 سال اخیر بسیاری از مجهولات بشر از بین رفت و مبدل به علم شد. آنقدر تأثیر گذاشته که الان شما میبینید در هر دقیقه ای تو دنیا داره یک مسئله مهم به صورت اختراع، ابتکار مطرح میشه و تا حدی داره سرعت میگیره که گاهی مؤسسه هایی که برای ثبت نام اختراعات در کشورهای دنیا به وجود آمده اند، اینا مجبور میشن بنشینن و برای ثبت یک اختراع قوانین سخت تر و مشکلزاتری رو به وجود بیارن تا هر چیزی به عنوان اختراع حتی ثبت نشه. استانداردهای بالایی رو دارن به وجود میارن که هر چیزی رو ما نمیتونیم بگیم این یک اختراع است، قبول نمی کنن. نه برای اینکه واقعا اختراع نیست، برای اینکه وقتی به نسبه به اختراعات بزرگتر نگاه میکنیم میبینیم اونها از یک شرایط ساده تر و اولیه تری برخوردارند. به عنوان مثال من یکی دو نمونه شو عرض میکنم. معمولا این نکته هایی که میگیم نه برای اینه که فقط ذهن رو میخواییم به خودش مشغول بکنه، میخواییم واقع بینانه نگاه کنیم که چقدر سرعت داره این مسئله. یکی از چیزهایی که ذهن بشر امروز رو به خودش معطوف کرد مسئله روبه اتمام بودن مواد سوختی یا به تعبیر دیگه سوخته‌های فسیلی، نفت و مانند او، انرژی و حرارت. خب تو دنیا شاید 1009 حرکت به وجود آمد برای اینکه یک جوری ما باید در معرض از بین رفتن و نابود شدن موادی که میتونه باعث سوخت و گرما و تولید انرژی بشه باید یه تحول به وجود بیاریم، باید منابع جدیدی رو پیدا کنیم جایگزین بکنیم. خب یه عده آمدن انرژی خورشیدی رو مطرح کردن، یه عده به دنبال مسئله اتم و انرژی اتمی رفتن، یک عده به دنبال این که ما باید ابزارها، امکانات، اتومبیل‌ها و حتی شرایطی رو به وجود بیاریم که وابستگی اونها به سوخت‌های فسیلی کاملا قطع بشه و بتونه با چیزهایی که هم از نظر هزینه و مبلغ ارزان‌تر در بیاد و هم بتونه آلودگی محیط زیست رو به دنبال نداشته باشد، اونا رو بیاریم تو اولویت قرار بدیم. خب یکی از راه‌هایی که تا الان بشر به او بیشتر توجه کرده جایگزین کردن انرژی اتمی است. اما می‌بینید که دنیای امروز با تمام منافعی که می‌دونه در این قضیه هست، برای اینکه مبادا یک وقت دیگران هم به فکر بیفتند از این انرژی استفاده کنند و اقتصاد اونها دچار مشکل بشه، نه برای خدا، نه برای دلسوزی، نه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، نه برای که میخوان سلطه های اقتصادیشون از بین نره، اونقدر فشار میارن به کشورهایی که میخوان یک جنب و جوشی به وجود بیارن که خودشون منابع انرژی رو به دست بگیرن و تولید کنن، با اتهام هایی که دیگه ما شاهدش بودیم که شما میخواید سلاح اتمی بسازید ما نمیگذاریم. خب اگر واقعا بشر باید با هر پدیده جدیدی که به وجود میاد فکر کنه که ممکن است آثار تخریبی داشته باشه، پس هیچ کاری رو نباید بپذیره. انحصار در اختیار یه عده‌ای که فکر میکنن اونها فقط حق دارن از همه نعمتهای الهی به طور وافر و بدون قید و بند استفاده کنند و دیگران حق ندارند. شما ببینید چقدر اصرار دارند که از راه تبلیغات، از راه فشارهای قانونی، از راه سیستمهای فشار جهانی ما رو به عنوان یک کشور و یک جامعه معرفی کنند که شما روحیه ددمنشی دارید و میخواید مردم رو به کشتن بدید. خودشون از تمام دنیا بیشتر دارن فعالیت میکنن برای از بین بردن نسل انسانها، ما رو متهم میکنن به اینکه شما در حقیقت تروریست هستید. تصورش آدم نمیتونه بکنه. ما حق نداریم از امکان موجودی که تو دنیا هست استفاده مثبتی بکنیم، اما خودشون دارن استفاده های 100% غیر درست و غیر صحیح میکنن. خب بشر باید در انتظار چه چیزی باشد؟ آیا در انتظار این که تمام قدرت تخریب در اختیار یه عده به خصوصی قرار بگیرد که هر زمانی اراده کردن تمام دنیا را به خاک و خون بکشن براشون امکان پذیر باشه؟ بیش از 40 سال است این مسئله مطرح شده. خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه را، من یادمه که بعد از قضیه اخراج مردم بیدفاع از عراق به عنوان اینکه شما ایرانی هستید، که اومدن کامیون گذاشتن مردم رو ریختن داخل کامیون، آوردن لب مرز ایران، دسته باربند کامیون رو زدن و مردم رو مثل یه مقداری خاک یا شن یا آجر ریختن روی سر و کله همدیگه و برگشتن رفتن. اون موقع وضع عجیبی به وجود آمد، یک فاجعه بود، مردم رو به شکلهای مختلف می آوردن می ریختن و به مرز و می رفتن. طبیعی بود که سر و صدای بعضی ها در بیاد، یک جلسه گرفتن در مدرسه سپه سالار تهران در اون موقع که مدرسه عالی شهید مطهری فعلی است. در اون مجلس رسما دعوت کردن از مرحوم های فلسفی به عنوان یک خطیب بزرگ جهان اسلام که شما بیاید صحبت کنید و این عمل وحشیانه عراق رو محکوم کنید. هست شاید نوارش. ایشون رفتن و اتفاقا درست در اون زمان برای اینکه اذهان عمومی رو یه مقدار فریب بدن طراحی کردن که وسط سخنرانی ایشون حتی خود شاه هم بیاد تو اون جلسه شرکت کنه و سعیشون این بود که آره یه رنگ آب دین نمایی هم به شاه بدن که ایشون هم دلسوز دین مردمه، همونطوری که فرعون دلسوز دین مردم شد و گفت اینی اخاف و علیوبت برد دینکم. اینا میخواستن یه مظلوم نمایی دینی برای خودشون درست بکنن. بنا بود که فقط ایشون یه منبری برن و محکوم کنند کل قضیه را. من یادمه این عبارتی که میگم ایشون تو اون جلسه خطاب کرد به شاه ایران اون موقع و گفت آقای شاه به تو هم میگویم، عبارت همین، به تو هم میگویم انسان باش گرگ نباش. این کلمه به تو هم میگویم انسان باش گرگ نباش بعد روشو کرد به جمعیت ایشون و این عبارت رو گفت که اگر بنا باشه دنیا در انتظار چیزی باشد باید در انتظار یک تحولی به معنای خود به خود باشد. یعنی چه این تحول خود به خود؟ یعنی که ما انتظار داشته باشیم دیگران بیان مشکلات ما را حل کنند امکان پذیر نیست، چون دیگران قبل از آنی که به فکر حل کردن مشکلات ما باشند در صدد این هستند که مشکلات خودشون رو حل کنند و از ما هم به عنوان ابزار حل مشکل خودشون استفاده کنند. یعنی ما بشیم وجه المصالحه درمان مشکلات دنیای پر از توحش و دستبنشی. اون موقع این جمله را خیلی عجیب بود که ایشون روی منبر گفت برید به دنیا بگید که خطیب ایران گفت، که این اولین باری بود که ایشون با این صلابت و قریب صحبت میکرد و واقعا اون روز تکان داد دنیا را. گفت برید بگید که خطیب ایران گفت که در دنیا اگر بنا باشد تحولی واقعی به وجود بیاد نباید به انتظار این بشیم که دیگران این تحول را به وجود بیارند. این تحول باید در درون مردم به صورت خود به خود ایجاد بشه، به وجود بیاد. بعد یه جریان تاریخی عجیبی رو ایشون بیان کردن که واقع بینانه مردم بتونن روش قضاوت کنن. فرمودن ما یه ارتباط بین خودمون و خدا میخواییم، باید از درون مردم به این نتیجه برسن که فقط خدا میتواند گره از مشکل مردم باز کنه. تا هم به اونجا نرسیم و فکر کنیم که ما میتونیم طرح بدیم، ما میتونیم تز بدیم، ما میتونیم دنیا رو زیر و رو کنیم، فایده ای ندارد. هر طرحی که بشر درش بخواد نظر دهنده باشد، ساده میگم، باید اسمش گذاشت یه طرح آبگوشتی، خیلی زود به ته میرسه قبل از آنی که به مرحله اجرا و عمل در میاد. خب این تحول خود به خود یعنی چه؟ ایشون این جریان رو نقل میکنه. من دارم دقیقا همون تصویر و شکل رو تو ذهن شما مستقر میکنن. گفتن شما برید کنار مزار و حرم باصفای حضرت معصومه سلام الله علیها، یه قبر میبینید از یه شخصیت بزرگ الهی به نام مرحوم آقای حاج سید احمد خونساری بزرگ. مرحوم آقای حاج سید احمد خونساری یه آدمی بود که در زمان خودش تمام فقهای بزرگ نسبت به ایشون این دید رو داشتن و همشون میگفتن که ایشون در حد مقام عصمت جلو رفته، یعنی واقعا از گناه پرهیز کرده است. میگفتن ایشون در قریب و قرب مقام عصمته، معصوم نیست اما اینقدر خودداری کرده که تونسته به یه مقام عالی عرفانی و معنوی برسه. در زمان ایشون و بعد از قضیه به هم ریختن دنیا مثل جنگ جهانی دوم، یه عده نیروی به عنوان نیروی متفقین آمدن در خاک فرج قم مستقر شدن. اینو دقت کنید، بنا بود که اینها مانع بشن از هجوم ارتشهای بیگانه به داخل ایران. یه عده سرباز آورده بودند، اینجا مستقر کرده بودند. سربازها انگلیسی بودنشون، افراد دیگه هم بود تو مرکز خاک فرج که الان معروف، این منطقه خاک فرج قم معروف. گفتن نرا بودن مستقر کردن اینجا. در همون زمان اتفاقا یک قحطی بسیار بسیار بد در ایران به وجود آمد، طوری که مردم دست دسته می مردن. من اینو از زبان خیلی رو شنیدم. قحطی رو شاید شما که از من جوانتر هستید یادتون نیاد، من که پیرتر از شما که یادم نمیاد، شما هم شاید همین حدود باشه. ولی شنیدم کار به جایی رسیده بود که آرد را با خاکستر مخلوط می کردن، ازش نان می پختن، می آوردن داخل آلیقاپو، از بالا چون جمعیت زیاد بود نانها رو رو سر مردم می ریختن، مردم تو سر و کله هم دیگه می زدن، این نانها رو تکه تکه به دست بیارن می خوردن. همون جا کنار خیابان از بد وضعی و نبودن امکانات اکثرشون این نانها رو که می خوردن می مردن. یه وضع بدی به وجود آمده بود. سلام، تو اون واقعیت قحطی به جایی رسید که دیگه مردم به تنگ آمدن، اومدن و جمع شدن مردم دور همدیگه، یه نتیجه گرفتن که خوبه بریم در خانه مرحوم آیت الله خونساری و از ایشون بخوایم آقا شما به ما مردم یاد دادید که اون زمانی که استخوانتون رو کات بهش میرسه و نمیدونید چه کنید، برید سراغ خدا و برید نماز بخونید، استسقاء کنید، از خدا بخواید تا بارون بیاد. اومدن در خانه ایشون، از بس جمعیت زیاد بود بالاخره ایشون از تو خانه آمدن دم در، یه نگاهی کردن دیدن خیلی جمعیت آمده، مردم با دیدن ایشون شروع کردن گریه کردن، زجه زدن که آقا دسته دسته مردم دارن میمیرن در قحطی، گرسنه شونه، بیاید یه فکری بکنی. در جواب نکته رو دقت کنید، در جواب ایشون فرموده بودن که برید و الان روز چهارشنبه است، شب پنجشنبه، امشب و فردا شب را که شب جمعه باشه، دو شب برید تو خانه هاتون، تو مسجد هاتون، تو حسینی هاتون، هر جا که توانستید با تعبیر خاص توبه کنید از گناهانتون به درگاه خدا و بعد از دو روز در شب جمعه آخر شب بیایید تا بهتون بگم چه باید کرد. مردم پراکنده شدن. مورخین نوشتن از همون لحظه مردم گروه گروه اومدن توی مسجدها، حسینیها، جلسات، تو خونهاشون گریه، زاری، التماس تا شب جمعه شد. سوف استغفر لکم قرآن. اومدن دوباره در خانه ایشون اومدن بیرون، یه نگاهی کردن، گفتن فردا صبح. قیافه رو که دیدن واقعا مردم حالا آب میخوان، تشنشونه. قبلش میگفتن اما باورشون نیومده بود که تشنن، حالا دیگه باور کردن. فرمود فردا صبح مردها با سر برهنه و پای برهنه، زنها بچه های شیرخوارشون رو از خودشون جدا کنن، گله های گوسفند را بین مادرهاشون و بچه ها جدایی بندازید و هر که میتونه بیاد با پای برهنه بیاد و گریه کنید و بیاید تا نزدیک خاک فرج. همین کار کردن. اگر الان برید میبینید روی سنگ قبر ایشون همین الان این جریان نوشته شده است به صورت خلاصه. کنار قبر مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی و اینا دو تا قبر قدیمی مرحوم آقای حاج سید احمد خونساری، یکی از این دو تا قبر که سنگ مرمر خیلی زیبایی پوشه، عجیب. مردم آمدن جمع شدن، شروع کردن به زجه زدن و راه افتادن برای که بیان خاک فرج. نیروهای متفقین اینجا مستقر بودن. به محض این که دیدن جمعیت داره میاد، اونم نه یکی و دوتا، شهر رو افتاده، خبر دادن به فرمانده متفقین که داره جمعیت میاد. دستور داد بلا فاصله برید پشت توپهاتون بشینید، اسلحهاتون رو آماده کنید، اینا دارن میان با ما بجنگن. یه نفر از افراد رو فرستاد برید تحقیق کنید اسلحه چی دارن، امکانات چی دارن، اینا میخوان به ما حمله کنن، با قتل عامشون میکنن. اومدن یه بررسی کردن و برگشتن گفتن این بنده خدا هیچ اسلحه‌ای ندارن، یک زن و بچه و پیر و جوان و همه داخل همن، دو خواب رهنه دارن میاد به طرف ما، کاری به کار ما ندارن. گفت نه، ایرانی ها خیلی ناغلان، امکان داره اینا اصله هاشون رو یه جایی مخفی کردن، اومدن اینجا حواس ما رو پرت کنن، یک باره به ما حمله کنن، شما آماده باش. فرمانده نظامی اعلام آماده باش داد، همشون آماده شدن، اصله ها نشستن پشتش، مسلسله ها رو مستقر کردن که اینا کوچکترین حرکت مشکوکی بکنن ببندن مردم رو به رگبار. خب طبیعی بود که مسئله به این سادگی نیست. یه نفر آمد گفت آقا اگه اینا قصد جنگ داشتن که اینطوری نمی آمدن. تو بعد چیه؟ گفت من رفتم ازش رو سوال کردم، گفتن ما میخواییم بیاریم مراسم مذهبی داریم تو بیابان اجرا بکنیم. گفت مراسم مذهبی چیه؟ گفتن میخواییم نماز بخوانیم. گفت چه نمازی که باید وسط بیابان خونده بشه؟ گفتن مسئله قحطی و گرسنگی و تشنگی مردمه، اینا میخوان یه نمازی بخونن بارون بیاد. اینو که گفت فرمانده شروع کرد خندیدن. گوش کنید، من میخوام بگم برسونمتون به اون جایی که چقدر ما باید بیناییمون رو زیاد کنیم روی تحول خود به خود اگه واقعا میخوایم دنیا عوض بشه. خندید، گفتن چرا میخندید؟ گفت برید گزارش هواشناسی رو بگیرید بیارید. نیروهای جنگی هم باید آمادگی داشته باشن برای این کار. رفتن گزارش هواشناسی آوردن، یه نگاهی کرد، شروع کرد خندیدن، گفت گزارش هواشناسی علمیه، به ما داره میگه تا مدتهای مدید آینده حتی یه قطعه ابر هم تو این منطقه دیده نخواهد شد، چه رسد به این که باران بیاد. اینا یه مش آدم بیکارن اومدن اینجا جیغ و داد و فریاد بکنن، مگه میشه باران نمیاد؟ بگید برگردید، علم میگه بارون نمیاد.
مردم آمدن وسط بیابان به امر این مرحوم آیت الله خونساری صفحای نماز جماعت رو بستن. تا صفحا بسته شد نه اینا ندیده بودن نماز جماعت دیده بودن تا اون موقعی یه مش نیروی انگلیسی از کجا میدامیدن نماز دارن میخونن. یه وقتی در تمام به صف ایستادن فرمانده گفت نگفتن دارن آرایش نظامی میبینن که به ما حمله بکنن. آرایش نظامی چیه؟ اینا دارن با این سن نماز بخوانن. مترجمه گفت نماز دارن میخوان، چه آرایش نظامی؟ شروع کرد اذان بگه مؤذن. خب اینا نشنیدن اذان رو که شروع کرد گفتن رسید به اشهد و ان محمد رسول الله. مردم با شنیدن نام پیغمبر عرض ادب کردن، یک صلوات عجیب غریب فرستادن. این گفت اینا دارن با هم رمزی حرف میزنن، اینم فرمان اولیه‌شون بود برای حمله به ما. مترجمه گفت آقای عزیز فرمان ده، شما یه اصلا تو باغ به قول ما نیستی، یه خودت زدی به اون را. این بندگان خدا شعائر مذهبیشونه دارن میگن، اذان یه شعار مذهبیه دارن میگن، این هم شهادت به پیغمبری پیغمبرشونه. مردم هم قانونشونه که وقتی یک اسم با برکتی مثل اینا میرسن عکس العمل نشون میده. تو خیلی خوب آرام گرفت. یه مقداری صبر کردن، ایشون اومد رفت بالای بلندی شروع کرد برای اینا صحبت کردن. خب این نمیفهمه که این فارسی که از ایشون داره میگه چی میگه. گفت داره این تحریکشون میکنه، آمادهشون کنن که یک باره به ما حمله کنن. زد سر شانش گفت آقا اینا با شما هیچ کاری ندارن، تا کی من باید به تو بگم؟ اینا اومدن یه راه میخوان پیدا کنن برای اینکه مسئله قحطی را حل کنن و از خودشون شروع کردن. رفتن از درون گناهانشون رو پاک کردن، دو شب گریه و زاری کردن، حالا هم آمدن از خدا بخوام بارون بیاد. گوه آقا من میدونم بارون نمیاد. گوه را آمدن مرحوم آیت الله خونساری گفتند، به خطاب به مردم گفتند اگر راست میگید که تشنه ای، از خدا بخواهید تا خدا باران رحمتشو بر شما نازل کنه. مردم دستشون رو بلند کردن، ایشون هم شروع کرد اشک ریختن که خدایا به عظمت خودت باران رحمتت را بر ما نازل کن. الانم ما میگیم، همین الانش هم واقعا باید از خدا خواست که خدایا به آبروی انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، به آبروی بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، جامعه ما هم تشنه باران رحمت توه، زمینهای ما هم خشکه، ما هم از تو میخواهیم که باران رحمتت رو بر ما نازل کنی و ما را از این بنبست قحطی در جهان امروز نجات بدی. میشه، امکانش هست، ولی شرط هنوز تحققش عینی نیست. مردم به حد چون کردن به گریه کردن، التماس سچه صدای بچه ها بلند شده بود، صدای انواع حیواناتی مثل گاو و گوسفند و شتر و اینا که آورده بودن، یک بلبای عجیب غریبی شد. مردم هم شروع کردن به سچه زدن. یه وقت نگاه کردن دیدن قطعه های ابر داره میاد بالای سر مردم. خب قطعه ابر رو میشد بری بخری بیاری بالای سر مردم نشون بدی که دست ما نبود که. مردم وقتی دیدن ابرا داره میاد، باورشون آمد که مثل که داره یه حرکت جدید آغاز میشه. مترجمه به این فرمانده نیروهای متفقین گفت نگفتن کار میکنه. گفت برید گزارش هواشناسی رو بیارید. دوباره رفتن هواشناسی گزارش رو بده. بعدش آمد گفت آقا نوشته است که این ابرها میاد اما بارانزا نیستن. مردم هم چششون که به ابرها افتاد فهمیدن یه خبری یه جایی داره میشه، زجه زدن اون چنان از ته دل ناله میزدن که حد نداشت. یک وقتی در صدای قرش بلند شد، یک رعد و برق عجیب و اونقدر شدید شروع کرد باران بیاد که یه عده از شدت باران بازده ها کردن بیابان را. شروع کردن به طلب شر داره که نقل میکنن مرحوم آقای فلسفی اینجا یه اشاره میکنن که یه عده از این جوان جاهلا اومده بودن رفته بودن تو رودخانه قم و به همدیگه میگفتن برو بالا قبل از اینکه بارون بیاد، برو بالا الان سیل میبرده. تو مسخره میکردن. یک دفعه نگاه کردن در باران شروع کرد آمدن و اونقدر آب شدید شد و نزول باران که مردم مجبور شدن از تو رودخانه بدن بیان بیرون که آب غرقشون نکنند. داشت باران می آمد. فرمانده و سربازاش متحیر مانده بودن که اینا آمدن دستشون رو بلند کردن یه چیزی گفتن، خدا باران برای اونها فرستاد. ایشون هم شروع کردن صحبت کردن، گفتن حالا که باران شروع کرد بیاد تا زمانی که زمین هاتون سیراب نشده دل نکنید بایستید. خود ایشون از صورت چه گذاشت روی خاک و شروع کرد گریه کردن که خدایا تا سیراب نشه این زمین صورت هامون رو بر نمیداریم. گفت باران عجیب آمد، مشکل حل شد. دقیقا هدف هم اینجاست، این نکته مهم بحث اینجاست. باران آمد به حدی که واقعا دیگه مردم احساس کردن که حالا دیگه میتونن با اطمینان خاطر برن سراغ زندگیشون و مشکل بی آبی حل شد. فردا شد، فرمانده نیروهای متفقین گفت برید از آقای خونساری یه وقت بگیرید برای من و فرماندهانم، میخوان برید دیدن ایشون. وقت گرفتم که آقای نمیخوان دیدن شما میان. آمدن در حضور آقا که رسیدن سرشون رو میکشتن رو زمین و میگفتن آقا شما عیسای زمان ما هستید، شما خدای روی زمین شدید، عیسایی. همانطوری که دعا کردید باران آمد، هر رو ببینید دعا کنید جنگ تمام بشه، ما کار به استخوانمون رسیده، برگردیم سر زندگیمون، سر زن و بچه‌مون. بی خودی اینجا معطل شدیم، داریم به کشتن داده میشیم، به همه چیزمون رو داریم از دست میدیم. دعا کن جنگ تمام بشه. خدا که دعای تو رو در مسئله باران به اجابت رسانید، در جنگم خدا دعای تو رو مستجاب میکنه، تمام میشود. ایشون در جواب گفتن من نه عیسام و نه موسام و نه پیغمبرم، من یه آدم معمولیم که درون مردم وقتی متحول شد من باورم میشود که خدا نظر میکنه. من به مردم گفتن برم توبه کنم از گناهانشون، شما اگه میخواید جنگ تمام بشه برید از این آدم کشی هایی که میکنید دست بردارید، حرز بشید، جلوی جنایت رو بگیرید تا خدا بهتون کمک کنه جنگ تمام بشه. مسئله تحول خود به خود یعنی چه؟ یعنی که انتظار داشته باشیم یه عده بیان ما رو از نکبت بدبختی نجات بدن اشتباهه. ما تا زمانی که خودمون در صدد پاک کردن وجودمون از گناه برمیان، امام زمان آمدن در کار نیست. راه دعا رو به ما یاد دادن برای این جهت. اگه راست میگیم، اگه میخوایم مشکل دنیا حل بشه، اگه میخوایم ریشه یهود و دردهای تابع یهود که در رأسشون وهابیت کنده بشه، باید بریم سراغ اون چیزی که تو درون خودمون مشکل درست کرده. ما از درون گناه کردیم، باید عقوبت گناهم رو پس بدیم. بگید آقا جان امام زمان او که یکی از فرزندان پیغمبر خدا بود دعا کرد باران آمد، تو که خودت امامی، ما که معتقدیم به وجودهی ثبتت الارض و سما، به واسطه وجود شما به یمنهی روز خلورا، اگه ما روزی میخوریم به برکت شما، اگه دنیا روی پاش بنده به خاطر وجود شما. آقا ما بعد ما الان در حضور شما از خدا درخواست میکنیم و اقرار میکنیم که ما گناهکاریم، تو رو قسم میدیم به مقامی که در خانه خدا داری از خدا بخواه خدا از گناهان ما مردم چشم پوشی کند، تا راه فرج تو بر ما باز بشه. یا صاحب الزمان یا بقیت الله، شما مگه میخوای با امام زمان هم ناله بشی؟ چند مرتبه نام آقا رو ببری؟ یبنا الحسن یبنا الحسن یبنا الحسن یبنا الحسن